أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في اشتراط دعم ولي الأمر الشرعي في مشروعية مرجعية التقليد. قلنا يمكن الاستدلال لهذا الشرط بوجوه. الوجه الأول قصور نصوص مشروعية مرجعية التقليد عن شمولها للفقيه التارك لدعم ولي الأمر و الوجه في ذلك أن هذه النصوص إنما دلت على جعل هذا المنصب على أساس ولهدف وغرض إعزاز المذهب وإعتلاء كلمة الإسلام ولإقتدار كيان المذهب. فإذا فرضنا أن هناك فقيه جامع لسائر الشرائط ولكن كان مسلكه وديدنه وخطة عمله إيجاد الشقاق وتضعيف ولي الأمر الشرعي، لا ريب في أن جعل الولاية مثل هذا الفقيه على مرجعية الدينية يناقض غرض الأساسي من هذه النصوص. بعبارة أخرى، كل دليل قام أو دل على ولاية شخص على شخص آخر أو على شيئين أو على أمرين متفاهمه العرفي وظهوره العرفي إنما هو الصيانة عن المولى عليه وحفظه، ولا ريب في أن هذا المسلك من مثل هذا الفقيه لا يكون في إطار هذا الغرض، لا يكون من قبيل ما يحفظ به ويصان به المذهب والإسلام، لا، بل لا أثر له إلا التضعيف والشقاق. من أجل ذلك يكون هذا يعني هذه النصوص تكون قاصرة عن الشمول لمثل هذا المرجع. قد يقال إن المرجعية الدينية والتقليد قلنا من باب السيرة العقلائية مثل رجوع مريض إلى الطبيب كأي رجوع أي جاهل إلى العالم، قلنا فرق بينهما وسيأتي بيان في ذلك. و ثم إن تمامية هذا الوجه الأول لا يبتني على ثبوت الولاية للفقيه، يعني أدلة ولاية الفقيه المطلقة سواء قلنا بتماميتها او لم نقل به تمامیتها معدالک هذا الدلیل تامون. نعم لو ثبت تلک الادله سندن به دلالتن یکون وجن آخر ولیکن لا يتوقف دلیلیت هذا الدلیل و تمامیته على تلک الادله. و ايضا هذا الدلیل شاملون ده یعنی دلیل و قصور و مرجعیت نصوص و قصور هذه النصوص هذا الدلیل یقتضی عدم ثبوت هذا المنصب لأی فقیه بلا فرق بین کون ذلك الفقیه مخالفا لمبنا ولی الامر فقهیا او موافقا له، سواء کان اساسا به حسب اجتهادی مخالفا لولایت الفقیه او لم یکن مخالفا، و ذلك لان اقامت الدین الالهی الذي يتكفله ولی الامر الشرعی امر وجدانی فی الخارج، فهو اما لابد ان یقول اساسا لا وجوب لاقامت الدین فی عصر الغیب الحکومت دینیه هذا مما لا يمكن الالتزام بهی، لأنه أيضا نقض لغرض تشريع أصل الدين، وإما أن يقول بأن هذا الذي يقيمه هذا الفقير ليس بالدين، وهذا أيضا خلاف الوجدان وخلاف مقتضى حجية رأي الفقير، كما أن الرأي نفسي حجة كذلك رأي ولي الأمر يكون حجة، وبأي وجه لا يتصور أن يقول ويدعي هذا الفقيه المخالف أن ولي الأمر ما يقيمه ولي الأمر ليس بدين أو أصل إقامة الدين في أصل الغيبة غير واجبة، لا يمكن أن يقول له أن يقول بذلك، ولا فرق في بين كون ذلك الفقيه يعني سائر الفقهاء في بلد ولي الأمر أو في مملكة أخرى، لا فرق في ذلك. فأي مرجع ديني في أي بلد آخر لو كان مسلكه وديدنه وخطة عمله مضادا لولي الأمر مضعفا له لا يصلح للمرجعية الدينية، بلا فرق بين أن يكون ذاك المرجع في بلد هذا الولي يعني ولي الأمر أو في بلد آخر، لأن الملاك يسري في جميع هذه الموارد، ولا فرق أيضا بين كون ذلك الفقيه مخالفا لهذا الفقيه في الموضوعات أو في الأحكام، لا فرق في ذلك، فإن الملاك يسري. إجمال كلام بود. خب اینا مباحث بسیار مهمیه، ما باید یواش یواش بدون عجله دونه دونه اینا شکافته بشد معلوم بشد، و اگه بخوایم تند بریم اینا خیلی ظرایف هضم میشد. عرض کردیم در جلسه قبل که ما دو طریق یعنی چند وجه اقامه میکنیم. یه وجه اولش این است که اساساً چون این منصب مرجعیت منصب توقیفی هست و برای اثبات مشروعیتش نیاز به دلیل توقیفی دارد، حجت توقیفی دارد، حجت توقیفی مشروعیت منصب مرجعیت فقط نصوص هست، نصوص شرعی، آیات که خب متعرض این نمیشد، ولیکن مگر آیاتی به معونه روایاتی و روایات، خب این نصوص شرعیه ما میخوام بگیم قاصر است از شمول. پس اولا باید اثبات بشد که منصب مرجعیت منصب توقیفی هست. ممکنه کسی ادعا بکند که توقیفی نیست، عرض کردیم میگه که این مثل مجرای سیره عقلایی است که در میان عقلا هر جاهلی به عالم رجوع میکند، چطور طبیب مریض به طبیب رجوع میکنه به دکتر، خب چون اون جاهل اون عالم رجوع میکنند، در تمام رشته ها همینجوره، فقه هم همینجوره. جواب عرض کردیم این است که نه، این قیاس مع الفارقه. حالا چرا مع الفارقه؟ برای اینکه تقلید گرچه در اخذ و عمل به قول عالم مثل همون رجوع مریض به طبیب هست در خود اخذ و عمل، یعنی بالاخره این هم داره قول عالم اخذ میکنه، این هم داره قول عالم اخذ میکنه، از این حیث یکیه. ولیکن از جهت مؤمن از اون ضرر و عقاب، تحصیل مؤمن از اون ضرر و عقاب با هم دیگه فرق میکنن. چرا فرق میکنن؟ برای اینکه در مورد رجوع جاهل به اصطلاح مریض به طبیب، این ما هو المؤمن، اون کسی که گفته او مؤمن باشد، نظر او، اون عالمی که نظرش مؤمن باشد که طبیب باشد، عقل درش راه دارد، وجدان و تجربه است. خب عقلای عالم مریض چرا به طبیب رجوع میکنه؟ چون دلیل وجدانی دارد، تجربی هست. خب تجربه نشون داد که این مریض وقتی که برای طبیب میره، طبیب عالم هست و این علاج وقوع پیدا میکند، امر وجدانی خارجی هست، یعنی اینو تجربه کردن، به تجربه شده، ثابت شده، این به تجربه و وجدان. اما در مورد رجوع به مرجع دینی، این تحصیل مؤمن هرگز قابل تجربه نیست. تحصیل مؤمن از عقاب خالد، اخروی، عقاب دائم، این اصلا امکان تجربه نیست، چون هنوز ما در این نشأه هستیم، اونجا به قول معروف باید بریم ببینیم، این قابل تجربه نیست. ولی اینجا نه، هزاران هزار مریض رفتن به طبیب، خوب شدن برگشتن، خوب شدن برگشتن، این دیگه این قابلیت تجربه چی آقا؟ دارد تحصیل مؤمن. مؤمن یعنی چی؟ یعنی ما به علاج. مریضی ضرره دیگه، ضرره بر بدن دیگه. خب عقلش رو خوب کنه که برو بلند شو، برو ضرر از خود دفع کن، برو پلو طبیب.
همین رو میشه عقلی هم تقریب کرد. خب آخره
چی رو؟
همین بحث طبیب رو که مراجعه میکنه.
بله عقلی هم میشه، همین هم خودم میگم، عقل بهش میگه دیگه، عقل به اتکای تجربه میگه. عقل میگه من خب ندیدی اینا هزار نفر رفتن خوب شدن اومدن، تجربه داریم دیگه، پس وقتی تجربه کردی باشه برو.
بله اون اول به چه حکمی رفته پیش طبیب؟
بله
تجربه سابقه هم نبوده، اولین مریض،
احتمال دفع ضرر محتمله، یعنی احتمال این میداد که بالاخره این طبیب که چیزی کار کرده مسلط هست.
از باب رابطه علی و معلولی، از باب این که این شخص عالم است، به رابطه علی و معلولی بین این دارو و رفع اون بیماری. وقتی که عالم باشد رجوع جاهل به عالم، تحصیل مؤمن بیاره، یعنی دقیقا عقلی اصلا
علی و معلولی که حرف درستی نیست، برای اینکه این شخص طبیب خطا بردار هست، هیچ رابطه علی و معلولی بینش نیست.
نه رابطه علی و معلولی بین دوا و اون بیماری
مثلا نیست دیگه. نه نیست آقا، اینجور نیست، علی و معلولی نیست، یعنی غلط تفکر خطا بکنه، خیلی از نسخه ها خوب نکردن مریض رو، بلکه بدتر کردن. اگه علت مگه معلول مگه از علت تخلف میکنه آقا؟ چنین چیزی نیست. پس غالب المطابق بودنه، غالب الاصابه بودنه، این چیز اینم قابل تعیین به استقرار ثابت میشه. این به چی میشه آقا؟ استقرار. البته چرا اصل رجوع جاهل به عالم؟ چرا؟ عقل میگه که نمیدونی باید بری عالم رجوع بکنی. اما اینکه این علاج رو در پی داشته باشد، این رو میخوام بگیم. اون رو که گفتیم که فرقی ندارن. اونم جاهل، اونم جاهل، فرقی ندارد. ولی اینکه تحصیل مؤمن از عقاب اونجاست، اینجا هم تحصیل مؤمن از ضرر بدنی. که علاج باشد. این غالب المطابقه هست، به تجربه ثابت شده، به استقرا توجه فرمودی. ولی اونجا چی؟ نه اصلا قابل تجربه نیست، مسئله عقاب آخرتیه. خوبی عالم باشه، باشد خود باشه، خوش عالمه، از کجا که این حرفش اون رو دفع میکند. این فقط و فقط باید به امضا و امر اون کسی باشد که او عقاب اخروی به دستشه، او هست که عقاب رو ایجاد میکند و دفع میکند و رفع میکند یا عقاب رو میارد، که خالق هست. اگر او گفت بله این عالم، به شرطی که این شرط و اون شرط و این شرط داشته باشد، مثلا دوازده امامی باشد، خب این عقل اصلا چی میفهم این چی دارو؟ توجه فرمودید؟ بله. یا بعضی شرایط دیگر رو
آجا ببخشید، میشه این بیان کنیم در این
در منات رجوع به این دو فرد طبیب و فقیه یکی همون عقل و سیره میگه، لکن شما طبیب رو از روی تجربه حرفش رو متوجه
نه 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 نه, نه. مطلب همین متوجه شدم فرمایش شما
در اصل رجوع یکی
بله بله
که این آقا شما رو از عقاب اخروی نجات میده این دست منو شما
اب نداره شما که الان همون برگردان حرف مرا داره تکرار میکنید دیگه، اگر چنانچه متوجه شده باشید بنده چی گفتم این تکرار اونه. بله
در رجوع فرق میکنم بنده عرض کردم در رجوع
نه در رجوع نگفتیم فرق میکنن آقا، این حرفا رو نگفتیم اصلا ابدا، مطلب رو نگرفتید آقا. آقایون که اینجا نشستن حالی شده دیگه، گفتیم که گرچه در رجوع جاهل به عالم یکی هستن، گفتیم اینو نگفتیم الان اینجا گفتیم دیگه آفرین، اونی که فرق دارن در تحصیل چی هست آقا؟ مؤمن از اون عقاب یا علاج هست، اونجا تحصیل مؤمن از ضرر بدنی که علاج باشد وجدانی به تجربه، توجه فرمودید؟ ولی اینجا چی قابل وجدان نیست اصلا و ابدا، لذا این رو باید کی خبر بده؟ کی باید امضا بکنه؟ کی به ما تضمین بده این رو؟ شارع، اونیست که به دست اوست عقاب اخروی. فلذا او گفته بله علاوه بر اینکه عالم باشد من سیره عقلا را هم امضا میکنم هم تخته میکنم، اتفاقا هم امضا هست هم چی؟ تخته. امضا چرا هست؟ خب بله گفته باید این جاهل به این عالم رجوع بکنه. تخته چرا؟ و گفته باید حلال زاده باشه، اوغلا کجا اصلا حلال زاده بودن حالیشون میشه، توجه فرمودید که باید باشه نباشه، یا اینکه باید دوازده امامی باشد، این چیزا تو کار اوغلا نیست که، توجه فرمودید. در این قسمت هی دائره این سیر اوغلا رو چیکار کرده؟ زیق کرده، زیق کرده، التفات فرمودید. آفرین، بله دیگه همین داره میگیم دیگه، اون از حیث مؤمن از عقاب این چی میشه آقا؟ توقیفی. ما اصلا میخوام تقلید بکنیم چیکار بکنیم؟ مؤمن از عقاب تحصیل بکنیم دیگه، واسه اینه دیگه. بله خب بنابراین این دوتا با هم دیگه فرق دارن، پس بنابراین منصب مرجعیت دینی یعنی من به فتوا و تحصیل المؤمن من العقاب الخالد الاخروی، اینه اون کسیست که با عمل به فتوای او تحصیل از مؤمن عقاب اخروی میشه، این بدون امضا و بدون اذن و امر شارع حاصل شدنی چی آقا؟ نیست. از این جهت این منصب منصب چی است آقا؟ توقیفی. عقلم گفتیم حکم ندارد به طاعت، چون که عقل اصلا حکم به طاعت بشری از بشری ندارد، بلکه برخلافش حکم دارد. خب حالا که شد، حالا اون نصوص مرجعیت تازه عرض کردیم چرا حاصله دیگه، چون اون نصوص مرجعیتی که شارع جعل کرده اون برای این است که این سیانت بشه دین، برای اینکه اعزاز بشه. من دو تا تقریب در عربی گفتم، اگر بزرگوارانی که اهل دقتن گرفته باشن، یه تقریب همین است که قبلا هم گفتیم که اگر از ما سوال بکنن، از هر فقیه سوال بکنن آقا این نصوص مرجعیت در تشریع شده برای مراجع این شارع غرضش چیه، میگه خب معلومه که برای اینکه همه به یک مرجع دینی، به این یک رئیس دینی، به یک امام دینی رجوع بکنن و این مایه چی میشه آقا؟ اعتصام حبل الله است، این نوعی حبله، چون منصوب از جانب کیه؟ خداست. همونجوری که امام رو به عنوان حبل بین مخلوقین، بین عباد و بین خالق که فاستمسکوا بالعروة الوثقا، این حبل رو گرفتند و چنگ زدن، توجه فرمودید اینجا این حبلی دیگه، این موجب تعظیم و اعزاز چی میشه آقا؟ همه وقتی که به این رجوع بکنن، عمل بکنن، این مستوجب چی میشه آقا؟ اعزاز. قطعا مرجعیت برای اعزاز دین و مذهب، مخصوصا مذهب ایجاد شده. یه تقریب دیگری هست به شما بگم، تقریب دیگر ادق از این و بهتر از اینه. اون تقریب چیه؟ آقا ولایت بر مرجعیت یک ولایتی است، مثل ولایت بر قضا، مثل ولایت بر حکومت، فرقی نداره، اینا همه اینا ولایت میخواد. این جعل هر ولایت، حالا چه ولایت مرجع باشد، چه ولایت اب باشد، چه ولایت جد باشد، چه ولایت وسیع باشد، چه ولایت قیم باشد، هر ولایتی، مفهوم و معنای متعارف از دلیل جهل ولایت در هر قسمتی باشد، یا ولایت شخصی بر شخصی، یا ولایت شخصی بر مالی، یا ولایت شخصی بر یک امری از امور، توجه فرمودید. حالا برای چیه؟ چی میفهم از جعل ولایت؟ چرا شاره برای کسی ولایت جعل میکنه نسبت به شخص دیگر، بر صفی، بر غیب، بر قصر؟ چرا برای اموال یتیم شاره قیم نصب کرده؟ برای حفظ اون اموال دیگه،
تأمین مصلحت مبلغ.
بله، برای تأمین مصلحت و حفظ صیانت و نگهداری از اون چی آقا؟ مبلغ علی. او این یک فهم عقلایی است. عقلا هم در بین خودشون نسب قیم دارن. دارن دیگه. از عقلا سوال بگو چرا نصب شده این؟ اصلا معنای متفاهمه از این دلیلی که اومده، این قانونی که میاد جعل ولایت میکند، عرف از این چه میفهمد؟ برای حفظ مصلحت اون مبلغ علی. برای صیانت اون مبلغ علی. خب اینجا هم همینجور. این مبلغ علیه مرجع چه چیزی هست؟ اسلام، مذهب، در واقع او رو ولایت قرار داد برای او بر منصب مرجعیت که چی؟ اسلام رو حفظ بکند، مذهب رو حفظ بکند دیگه، چون او خبر میداد از حکم الله، با افتاء خودش دارد حدود و احکام الهی رو میارد به فتوای خودش که امت به این چیکار بکنه؟ عمل بکنه. این غرض از جعل این ولایت چیزی جز حفظ مذهب و اسلام و احکام چیزی دیگری چی آقا؟ نیست. حالا اگر بیاد خود این فقیه یک مسلکی رو اتخاذ بکند که موجب شقاق و دودستگی بین امت بشه، موجب تضعیف اون ولی امری که شارع بر حسب حجت گفته او ولی امره، فرض ما کلام این است که اون ولی امر فقیه جامع شرایط فتوا و رهبری هست، عرضبنده اینه دیگه، اصلا تمام موضوع کلام ها اینه دیگه، بعد اینه که فقیه جامع شرایط فتوا و رهبری که ما ازش تعبیر میکنیم به ولی امر چی آقا؟ شرعی. او داره اقامه دین میکنه. حالا این بیاد یک مسلکی سیاسی بر ضد این، بر خلاف این اتخاذ بکند که امت بفهمن که او اصلا با این مخالفه، خب این تضعیف استفاده، تضعیف این ولی امر، خب این موجب تضعیف دین میشد، مذهب میشد. این اصلا با حفظ و صیانت مذهب سازگاری دارد آقا؟ نداره. پس اینم تقریب دوم هست برای اینکه ما بخوام بگیم که ادله جعل منصب مرجعیت قصور دارد از اینکه شامل اون فقیه و مرجع دینی بشد که او با رفتار، با اون منش، با اون خط مشی سیاسی خودش بیاد موجبات و اسباب تضعیف اون ولی امر چیکار بکنه آقا؟ فراهم بکنه. فلذا این دلیل خودش تنها کافیه، ما اصلا سراغ هیچ دلیل دیگری لازم نیست چی آقا بریم، یعنی یک دلیل مستقل نیست، نه کاری به یک روایتی خاصی دارد، مگر فقط همین نصوص چی آقا؟ مرجعیت که عرض کردیم، چون معالش به این دوتاست. خب عرض بکنم تقویت نکردن و عدم حمایت از مرجع تقلید لا یتصور هرگز، مخصوصا در مسائل مهم، توجه فرمودی، مثلا الله مثلا علاقه در یک چیزی جزئی باشد که کاری به دینم ندارد، یک چیز جزئی هست ممکنه کسی بگد، ولی در مسائل مهمی که ختمش این سیاسی این تغییر رو تعیین میکند، اگر حمایت نشد میخوام بگیم که اصلا جدا شدنی از تضعیف چی آقا؟ نیست، چون این وقتی که پخش بشد تمامی مقلدینش لااقل
منظمه،
آره دیگه، حالا خود مقلدینش هم هست، غیر مقلدینش هم همینجور، این استفاده چی میشه آقا؟ اینکه آقا قبولش نداره دیگه، قبولش نداره خود همین که ترک حمایت بفهمن حمایت نمیکنه در مسائل مهم، بگن قبولش نداره، این چی هست آقا؟ تضعیف بابت از این هست آقا؟ نه دیگه، روشنه، واضحه.
در نظر خودش و در واقع هم نظرش، واقعا نظر مرجع حفظ صیانت باشه، در واقع هم اینجوری باشه.
متوجه نشدم،
یعنی اگر مخالفت بکنه با ولایت مثلا در رابطه با وحدت یا هر مسئله، به نظر خودش و در واقع هم این باعث حفظ دینه.
خب این دو صورت دارد، دو صورت دارد. یکی این که مسئله تضعیف، که آیا تضعیف ولی امر میشد یا نمیشد. اگر تضعیف بشد در نظر عرف، این کسی ادعا بکنه این درش حفظ دینه، این خلاف وجدان هست. چون الان این حکومت اسلام با زعامت یک ولی امر شرعی داره اقامه میشد، دین داره اقامه میشه، بگه هیچ شقاقی که من ایجاد میکنم موجب حفظ دینه، این خلاف وجدان دیگه که روشن واضحه دیگه. این دیگه
شقاق ولی فقیه رو قبول نداره، اصل ولایت رو
همه اینا رو کار نداره. ما اجازه بدید کلام در این است که اصل کلی داریم میگیم، ولی امر چی آقا؟ شرعی کلی داریم میگیم که او مثل این واجد جمیع شرایط فتوا چی آقا؟ هست، منتش اضافه داره، رهبری رو داره، اون نداره. امت او رو بیعت کردن، با او بیعت چی آقا؟
نکردن.
این رو داریم میگیم. پس کلام ها نه به قضیه حقیقی است.
اشکالشون در همین جا فقط که اگر مثلا فقیه حاکم قائد دستور بده به این که آقا باید تحلیل نصب بشه، ولی یه فقیه دیگه میدونه این تشخیصش اشتباهه، مخالفت کنه، بگه نه نباید بشه.
خب کلام این است که این مخالفت در یک فرع این چنینی و اینها دو جنبه داره. یکی یک اختلاف فتوا هست، یکی اینکه خود نفس این اتخاذ موضع مخالف آیا وجدانن موجب تضعیف رو به طور کلی نسبت به اون فقیه فراهم میکنه یا نمیکنه. ما خب عرض بکنیم که وجدان حاکم است که موجب تضعیف چی آقا
میشه. این تضعیف هست ولی در عقبه کار اون نظر اصلی اسلام که عدم تحلیل نسله 20 سال بعد معلوم شه حرف همین آقا درست بوده، با همون فقیه هم مترجم شه اشتباه کرده بوده. خب اینا رو چجوری میخواید دفع کنید؟ از همون فقیه ریاضت رو به دست بگیره
بله،
و همه جا بخواد تشخیص خودش رو اعمال کنه
بله.
خب فقهای دیگه تشخیصش رو در یک موردی اشتباه ببینن
بله بله،
هم داره میشون میبینید که اصل اون حکم زائل بشه یا تضعیف بشه، کدومش مقدمه؟
بدون شک و تردید تضعیف با همین ملاکی که عرض کردیم به مجرد اینکه تحقق پیدا بکنه این صلاحیت مرجعیت میفته. چرا؟ چون نصوص قصور دارد. اینکه بعدها و بعدها چی میشد، خب رب فقیهن ما در بحث اجزا چی میگیم؟ که اگر چنانچه فقیه فتوایی بدهد بعد کشف خلاف بشه. توجه فرمودید؟ خب رب فقیه این که نظر او کشف خلاف میشد، آیا این کشف خلاف بعدی مانع از حجیت قبلی است؟ خیر. تضعیف عرض کردم یک برداشت عمومی وجدانی است. اگر عموم برداشت کردن این فقیه آسمون بره زمین بره بگه به نظر من تضعیف نیست، نظر او ملاک چی آقا؟ نیست، چون یک امر موضوع خارجی است. عوام و مجتهد در تشخیص موضوع خارجی چی هستن آقا؟ سیانند. کل جامعه بگن این تضعیف استفاده میشد، این میگه نمیشه. خب این دیگه نظرش اعتبار ندارد که. حتی در موضوعات اگر فقیه اعلم هم بگه به نظر من این موضوع محققه، اون مقلدش هم میتونه بگه نه به نظر من موضوع محقق چی آقا؟ نیست. تا چه رسد به این که الان اینجه کل اهل عرف استفاده ورداشه چی میکنن آقا؟ تضعیف میکنه.
عوام اختلاف در فتواها رو هم تضعیف میدونه؟
نه 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 نه. نه آقا این رو عرض بکنم. چون در فتوا بحث انفاذ حکم نیست. هیچ هر کس به عمل خودش دارد عمل میکند. وقتی صحبت سر حکم میرسد اینجاست که جای تضعیف ایجاد میشد. چرا؟ وقتی که فقیه حکم میکند یعنی این ادله حکم، نفوذ حکم شامل فتوان چی آقا؟ میشه. به قول مرحوم صاحب جواهر در بحث رویت هلال در کتاب جواهر جالب دارد، میگه چرا حکم فقید به ثبوت هلال و بقیه فتاوای مراجع مقدم؟ میگه با خاطر اینکه اگه اینجور باشد دیگه هرج و مرج ایجاد میشد بین مسلمین. چرا ایجاد میشد؟ برای اینکه بالاخره این یک امریست که باید یک نمازی بخونن اقامه بکنن و طبعا یکیش حرامه یکیش واجب هست. بله دیگه، اونی که میگه که هلال ثابت نشده اینجا نماز عید فطر رو حرام میدونه، اون میگه واجبه. این دائما موجب تفرقه میشه در چنین مواردی. لذا باید شارع حکم حاکم رو در اینجا وقتی که حجت قرار میدهد، این دیگه فرقی بین فتوای مخالف یا موافق چی آقا؟ نباید بکنند، چون ماده این نزاع ایشون میگه باید چی بشه؟ قلع بشه. این رو دلیل قرار میداد برای این که حکم بر فتوا چی هست آقا؟
مقدم اختلاف نماز جمعه هم
شدیم. عرض من اینه که با این مناطی که حضرت عالی فرمودین که تضعیف حاکم موجب سلب مرجعیت میشه و اینو هم به عهده مردم قرار دادیم که تشخیص تضعیف رو، عرضم اینه که عوام حتی تضعیف رو در اختلاف فتوا هم میدونن.
خب شما یک عوامی الان، بقیه آقایون چی میگن؟ میگن نه، دقت کنید نظر خودتون رو اجازه بدید آقا. این که مردم تضعیف میدونن یا نمیدونن امر موضوعی به مردم باید مراجعه کرد. آیا در زمان طاغوت اختلاف فتاوا بوده؟
نه، در زمان حضرت امام وقتی آیت الله شوبیری داشتن نقد میکردن نظرات علمی حضرت امام، خیلی از آقای آقایون شوبیری گفت آقا کار نکنید.
بله بله،
این دارین آقای شوبیری کار ترکه، این واقع شد این قضیه.
چی رو؟
تو همین مسجد از آیت الله شوبیری در زمان حیات حضرت امام نقد میکردن نظرات فقهی حضرت امام رو.
بله.
بعد عوام اومدن
بله.
گفتن این کار نکنید، تضعیف ولایت هست.
بله.
ایشون کار ترک کرد دیگه.
بله. عرض بکنم خدمت شما که بالاخره این تضعیف امر عمومی هست، عرفی هست و اختلاف فتاوا چون استکاکی به هم ندارن، عرف عام عموما استفاده تضعیف دین نمی کنن. قرنها و قرنها ما در طی قرون، نه یک قرن و دو قرن، اختلاف فتاوا در بین مراجع داشتیم و هرگز تضعیف دین هم چی آقا؟ نبوده. بله؟ نبوده دیگه. خب نبوده که کار نداریم که همین معید شما هستی که متوجه نمیشه که چرا معیدی. دقت کنید آقا، پس بنابراین خود اختلاف فتوا فی نفسه، چه حکومت باشد چه نباشد، اختلاف بین فتاوا رو داریم میگیم، بین فتوا و حکم نمیگیم. اختلاف بین فتاوا هرگز موجب تضعیف دین چی آقا؟ نمیشه. ممکنه در جایی یک شخصی سخنرانی بکند، فتوا رو به گونه‌ای بیان بکند که این نیش بیانش نسبت به دیگری چی آقا؟ تضعیف داشته باشد. آقای والای منبر مالش اسم درس خارج میگه آقا بعضی اینجوری فتوا میدن، اونم با استخاره میگیرن فتوا میدن. خب این لفظ این تضعیفه، این جایز نیست، مرجع تقلیدم هستی باش. اما این لفظی که دارید میگید میان شاگردان هم پخش میکنی، این با استخاره فتوا میدن، این چی میشه آقا؟ این تضعیفه. اما همین رو به این لفظ نگی، فتوا خود بنویسی، بگی آقا ما به این نتیجه رسیدیم، نظر ما اینه، آیا تضعیف میشه؟ خیر. پس اونه که شما میگید فلانی فلانی فلانی، ما مستقیم کار نداریم اساسا. ممکن است که در این بیانی که شخص میکند خب موجب تضعیف شد، عوامی بیان مقلدش هستن بگن آقا این درستی. بله خب بگذاریم از این.
ملاحظه ثابت بشه که تضعیف حاکم حتما باعث تضعیف دین هم میشه.
بله دیگه میشه دیگه. فرض این است که در عالم اسلام یک ولی امر داریم، فرض کلام ها اینه، یا در اون بلاد یک ولی امر است که اساساً او باید از چون تمکن او دارد، ادعا رو او دارد، مردم به او بیعت کردن، کیان اسلام به دست اوست، الان تضعیف و تقویتش، مجد و اقتدار مذهب دار مدار اقتدار چی است آقا؟ اوه، بقیه اصلا توان اینو ندارن. خب این اگه تضعیف بشه معلومه دیگه، روشنه دیگه، واضحه. ولی امر شرعی هست، یعنی فرض است که شارع خدای تعالی این اختیار زعامت امت رو به دست او گذاشته، فرض اینه، حکومت از نظر شارع به دست اوست، به دست اون دیگری نیست، فرض اینه از جانب شارع. در چنین فرضی طبعا مخالفت و تضعیف او موجب تضعیف چی میشه آقا؟ اسلام و مذهب میشه، شک نیست، چون یک مرجع با هزاران مقلد بیاد در مقابل این وایستد، خب معلومه که میشه دیگه، نه وجدانیه. خب عرض کنم خدمت شما که مطلب دیگه که ما بخوام بگیم دیگه نمیرسیم. من این همه می‌خواستم امروز بگم، فقط این اشکالاتی این دو تا ورق فقط گفتم. ببینید اینجوری اینجوری نمیتونید ما تکون بخوریم اصلا. خب اشکال نداره، دیر میشه، طول میکشه، بکشه. منم از اول گفتم ما عجله‌ای نداریم، ولی اگر اشکالات غیر ضرور نشه میشه سریعتر پیش رفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.